جلسه 24 بدایت الحکمه استاد فلاح 21 آبان 97.
باید بیام جلوتر. بله بله تا خاموش
یا
نه البته جلسه تجربه کردیم گرم میشه وسطش. آره ولی وسطش یه 5 دقیقه باز میکنم مجرد باز خوبه هرچه سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. پنجره که باز آدم احساس میکنه تو کوچه است. خب کتاب از 1 مقدمه و 12 مرحله تشکیل میشه که مراحل رو اینجا آوردیم و ما توی مرحله 1 بودیم. مرحله 1 هم از قضا 12 فصل داره که این 12 فصل رو به 4 قسمت تمهیدی، رکنی و توسعه‌ای و تطبیقی تقسیم کرد. الحمدلله اون 3 فصل تمهیدی طی شد و ما در 4 فصل هستیم که در باب اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. بحث بعدیمون تشکیکه. 2 بحث مهم دیگه هم فی ما یتخصص به الوجود و فی احکام الوجود از سلبیه. خب اگر بنا باشه یه مرور سریعی بکنیم، گفته شد که 2 تا بحث به موازات هم قابل رصده در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. تنها بحث، بحث از این که چه چیزی اصیل است و چه چیزی اعتباری است نیست، چون این سوال خودش ثابت نمونده، یعنی مفاد و معنی شاید الفاظ ثابت موندن، مفاد یه مقداری رشد کرده و این رشد رو هم باید روایت کرد. فلذا ما مفهوم اصالت و اعتباریت رو هم باید ازش رصد داشته باشیم که مشاهده میکنیم سه تا الگو مفهومی ارائه شده و در باب مصداق هم حداقل سه تا نظر وجود داره. اما شیخ اشراق خاطر شریف عزیزان هست، ایشون گفتن که ماهیات در خارج هستن، یعنی این وجود خارجی چیه؟ ما چیزی که در پاسخ میگیم ماهیت رو میگیم. وجود چی؟ میبینید اون بیرون؟ نه، وجود ما وجود نمیبینیم بیرون و اصلا عقل را نرسد که بتونه اون بیرون وجود در بیاره. خب پس این مفهومی که داریم چی؟ این تو ذهن داره پدید میاد، ما اون حقیقت خارجی رو باهاش مواجه میشیم، به صدا تجربه شناختی ازش داریم. حالا که شناختیم توی ذهنمون، ما مفهوم وجود رو میسازیم و همونجا رو هم متصف میکنیم. خب اصیل و اعتباری به این معانی گرفته شد. خب اصیل شد خارجیت داشتن، اعتباری شد بر ساخته ذهن بودن. سید سند گفت که وجود زائد بر ماهیت نیست، اینو من قبول دارم، منتها خارج به گونه ایه که ما از اون توی ذهنمون وجود میفهمیم، یعنی عروض کماکان در ذهنه، عروض در ذهنه. گفتیم هم دیگه ادبیات عروض همواره اینجوریه که ماهیت رو داره اصل میکنه. عروض، ادبیات عروض همون حالیه که ماها در میابیم که سیب متصف شد به وجود، یعنی دریافت ما همیشه همینطوریه. سیب، فلذا اینجوری میپرسیم سیب هست؟ سوالای ما اینجوریه، سیب هست؟ که حالا منو علامه، یعنی خود جناب ملا صدرا میفرمان که واقعیت مطابق این کاری که به صلاح ما انجام دادیم، میگه واقعیت اینجوریه که وجود سیبیست، ولی هیچ کس اینجوری نمیپرسه، میگه سیب هست؟ دقت میکنی؟ این نکته قابل توجهیه، چون اتفاقا نکته مهمی هم توش هست. تو مقوله شناخت یه به اصطلاح قواعدی بر ما حاکمه، ما مقوله شناختمون همیشه اینجوری از آب در میاد. فلذا عروض توی این آب و هوا از آب در اومده که وجود عارض میشه بر ماهیت. تو ذهن که آره، تو خارج میگن نه، تو خارج نه، ایشون که قبول نداره. سید سند هم میگه نه، من عروض رو نمیگم، چون اگه عروض رو بگید خارجه دیگه وجود برده خارج، درسته؟ میگه عروض تو خارج نیست، ولی متصف میکنیم خارج رو. خب اینم ارتقایی بود که جناب سید سند. ما کار سید سند که نگاه میکنیم میگیم که خب شما اون الگو مفهومی رو یه تکون دادی، چون تقریبا چیزی عوض نشد، کماکان وجود بود که اعتباری بود و ماهیت بود که اصیل بود، چیزی عوض نشد، الگو مفهومی عوض شد. اصیل شد خارجی، اعتباری شد، اتصاف فقط در خارج داره، اتصاف در خارج داره، ولی کماکان ذهنی است. خب این از این. زیر دولت این الگوی مفهومی محقق دوانی گفتش که تو مصداق اصیل و اعتباری من حرف دارم، درباره خداوند متعال اصالت وجود نمیشه جاری، اصالت ماهیت نمیشه جاری کرد، دیگه بحث تکراریه دیگه. این چرا اومد اینجا؟ نه من میخواستم خلاص، نه خلاصه رو میخواستم تو گزارش رو میخواستم ادامه بدم. ببخشید اینو ما روزایی که تهران میریم خلاصه یه مقداری با این مشکلات مواجه میشیم. رسید جانم، من گزارش رو بدم امروز اتفاقا میخوام یه مقداری وقت بدم که فکر کنیم با هم دیگه فکر کنیم. البته یه مقدار اجازه بدید بخش بعدی رو هم برم، یعنی این گزارش که دادم مرور گذشته بخش بعدی رو هم برم، بعد انشالله فکر کنم وقت خوبی میمونه با هم دیگه تأمل کنیم، فردا هم انشالله دیگه وارد متن بشیم. خب اما جناب صدرا چی؟ جناب صدرا دو تا ارتقا توی کارنامش هست، هم به جهت اینکه یه مقداری به واقع نزدیک کرد بحث رو، اصیل واقعی رو پیدا کرد، و هم به جهت اینکه معنای اصالت رو یک ارتقا زد و چیز جالبی از آب در آورد و آثار زیادی داره که ما صدرا رو، نظریه صدرا رو همین جوری قرائت کنیم که با این با اون الگوی به اصطلاح خورده راقی تر ایشون از آب در آورده. این خیلی مهمه انصافا. از کردم کل وسواس داستان که شایدم یه خورده وقت شما رو هم بیشتر گرفت به خاطر این بود که این داستان رو یه مقداری دقیق تر بگیم. خب جناب صدرا در گام اول جایگاه وجود رو جابجا کردن، وجود رو هر کتاب حال اومده بود توی ذهن نگه داشته بود. مانع هم چی بود؟ معقول ثانی فلسفی نیستش که بیرون که. خب و مشکل هم عمیق بود دیگه، یادتون هست دیگه، عقل آخه چجوری میخواد بره بیرون مفهوم بگیره؟ شما باید بیارید تو تیررسش قرار بدید، بعد مفهوم میگیره. کار عقل مفهوم گرفتن. حس چرا؟ حس، ولی حس با تعین برخورد میکنه، حس با ماهیت برخورد میکنه. خب فلزا شما حس وجودیاب ندارید، اما ماهیت گزارش میکنه براتون پشت سر هم و خیلی هم زیاد ماهیت گزارش میکنه براتون. خب این از این. اونی که در واقع روایت میشه معقول اولاست، بعد توی ذهن عقل میتونه چیز بکنه این رو به اصطلاح وجود رو و دیگر احکام معقولات ثانیه رو در بیابه. این مانع وجود داشت که این مانع دیگه رصد کردیم دیگه. شیخ اشراق رو خیلی طبیعی و خیلی رند و راحت به اینجا رسون که خب اون که عقلی محضه و بیرونم ماهیت دیگه، درسته؟ حالا عنوان رو میدیم ماهیت، ولی عنوان رو برداریم مصادیق رو بگیم، کاملا حق میدیم به جناب شیخ اشراق. میگیم بیرون سیبه، گلابیه، نمیدونم گربه است، ایناست بیرون، این چیز است، درسته؟ وجود چی؟ میگه وجود که تو ذهن درست میکنیم، اون که بیرون که اصلا نمیشه که. خب ببینید این مانع رو در نظر داشته باشید. صدرا اومد اولین کاری که کرد درگیر شد با این که شما وجود رو دارید اعتباریش میکنید و این مشکلات متعددی حدید میاره، یعنی اصیل نبودن وجود رو رد میکنه. حالا ادله رو انشالله نگاه بکنیم با هم دیگه. چند تا دلیل رو اینجا آورد، چهار تا، سه چهار تا دلیل رو اینجا فرموده، ادله زیاده ها. توی بدایه 4 تا یا 5 تا یادم نمود، 4 تا دلیل رو میگه. مانع معقول ثانی انگار هنوز باقیه، ولی ادله برششون رو دارن، میبرن و صد درست میکنن. اینکه شما بخواید بگید که وجود اعتباریست، این صد رو درست میکنه. خب ما این مشکل رو باید حل بکنیم. معقول ثانی در خارج درک نمیشود، اینو میشه گفت. این کار دوم صدرا محسوب میشه که صدرا نگاه رو به معقول ثانی فلسفی هستن تغییر داد. خب این جدی ها، یعنی اینو جداگانه با من دستاورد هستن باید حساب کرد برای صدرا. صدرا گفتش که منشأ انتزاع معقولات ثانیه مثل وحدت، مثل علیت و و و اینا ذهن نیست. منشأ انتزاع خارجه. اون ادبیات عروض رو هم که گفتیم نمیپسندیم، با اون ادبیات عروض هم که بخواید به کار ببرید، عروض در خارجه. عروض در خارجه، دقت میکنید؟ چرا اینو میفرمایید؟ میگه ما حیثمون حیث انفعال از خارجه. من اصلا در از خارج متأثرم. الان اگر نگاه بکنید، من وجود اینو اینجا دارم درک میکنم، توی خارج دارم درک میکنم. این به مدد شهود عقلی اتفاق میفته. ما متوجه میشیم که صدرا یه چیزی توی ذهنش توسعه پیدا کرده که این مانع انگار برداشته شده. ایشون میگه که عقل همین بیرون میتونه شهود کنه. و عقل چی شهود میکنه؟ همون وحدت و علیت و وجود و تشخص و زیادن دیگه. این مثلا مفاهیم معقولات ثانی فلسفی زیادن، اینا رو همین بیرون شهود میکنه. منشأ انتزاع، انتزاع رو قبول داره، میگه خب عقل انتزاع داره میکنه. منشأ انتزاع این خارجه. پس صدرا اینجوری نیستش که در برابر این مسئله و مانع منفعله، میگه نه اونم من حل کردم برای خودم. معقولات ثانیه فلسفی اینجوری نیستن که شما توی ذهنتونه. پس اساساً معقولات ثانیه فلسفی رو نگاه و دربارشون تغییر داده.
برعکس این چجوری قابل تصور است؟ ما هر چجوری موقع خاص خودمون رو شهرش باقیدم که شما میگه منشأ انتزاع من خارج نمیدونم، مثلا بلندی و کوتاهی، مثلا فرض کنم ما معقوله، مثلا چی هست؟ صفت مفهومیه که تو ذهن مثلا بالا پایینی.
ببینید در واقع میشه گفتش که مکتب صدرا به شما جرأت حمله داده، و الا توی اون تاریخ که قرار بگیرید، اون میگه که عقل مگه داره میره بیرون این کارو میکنه؟ یعنی تلقی از معقول ثانی اینجوری نیست. مگه عقل میره بیرون؟ میگه نه، عقل که عقل اونجا نیست که، اینجاست. میدان فعالیت عقل ذهن. همین الان هم از ما بپرسن همین رو میگیم. شهود عقلی رو من هنوز توضیح ندادم برای شما، درسته؟ چون ببینید دو تا بحثه ها، یه موقع از شما میگید بابا چیزی که من دارم میفهمم اینه که بالا و پایین و اینا همه هم بیرونه، درسته؟ اینا همش همین بیرونه، این یه بحثه. بعد میگن تحلیل کن، میگه نمیدونم. میگن تو با این مشکل مواجه نیستی، عقل خون بیرون چجوری میخواد درک بکنه؟ میگه آره راستش منم. میگن خب پس اگه اینطوریه، پس تو هم بیا با ما هم نوا بشو. اول اینو قبول بکن، عقل مفهومو اینجا داره میسازه، مفهومو اینجا داره. معلومه دیگه، مفهوم که کلا جاش تو ذهنه، این که میگم مفهوم اینجا داره میسازه، یعنی اینجا داره میفهمه، اونجا نمیفهمه. ولی قبلا روایت شده ها، یعنی این سیبه روایت شده، فهمیده شده، اومده توی ذهن، خب تو اینجا داره عقل. یعنی میخوام بگم توجه کنید به محضوری که اینها دارن.
همه دریافتن جوری که میخوام محسوسن داره همه نور میخوره به سیب، میخوره به چشش آمیره اونجایی چشش که شما گردی میفرد، رنگ میفرد بگه بیرون، مثلا دستان به معنا به بیرون میرسه.
آها خب، پس شما پس اهل تخفیف دادنید. شما در واقع نظر سید صمد رو دارید میگید، میگید اتصاف این بیرونه دیگه. یعنی شما اتفاقا ذهنت هنوز نیومده، همراه نیستی با صدرا. شما چیزی رو داری میگه که سید صمد داشت میگفت، میگفت بابا جون من همین بیرون رو دارم میگم. میگید که شما بفهمم عروض کجا، میگه عروض من قبول دارم، عروض در ذهن، ولی اتصاف انصافا خارجه. یعنی این نکته ای رو که شما دعوا داشتید میکردید با شیخ اشراق، اینو سید صمد دعوا کرده قبلا، همینو میگفت سید صمد، میگفت آخه بابا من همین بیرون دارم متاسف میکنم. بعد شیخ اشراق اگه میپرسید از سید صمد که یعنی منظورت اینه که همون بیرون فهمیدی، میگه نه منم قبول دارم، آخه عقل که بیرون نمیتونه که، راه نداره به قول شما، تو ذهنه. میگه خب پس حرف منو داری میزنی تو، من صاف کردمش، گفتم عروض تو ذهن، اتصافم تو ذهن دیگه.
معقول اول و ثانی رو چجوری فرق میذاره؟ سایر اعراض چجوری میگه اینا بیرونه و این مثلا داخل ذهنه؟
خب
رنگ رو وقتی درک میکنه، شکل رو درک میکنه.
آره خب عرض کردم، ببین همون مثالایی که میزدم دیگه، مثلا سیب رو که به شما نشون میده، شما سیب میبینی واقعا، درسته؟ بعد میگه خلاص دیگه تمام شد. این ببین مفاهیم ماهوی رو تو داری میگیری، با چشت داری میگیری، خب میگه خلاص تموم شد. اما معقولات ثانی فلسفی رو اینجوری نیست داستانش. خب اتفاقا شما الان چیزه، هنوز تو افق سید صمدید، هنوز نیومدید با صدرا. البته واقعیت داره، اینو انصافا خوب گوش کنید، و امروز یه سری از این حرفای اینجوری میخوام بزنم، یه خورده همراهی کنید. اتفاقا صدرا کار ویژه‌ای داره میکنه. حالا اذن بفرمایید یه خورده برم جلو. خب دو تا نکته روشی هم میخوام بگم امروز، حالا دیگه امیدوارم برسیم. گام سوم بگیم ویرایش معنای اصیل، درسته؟ جناب صدرا یه قدم اومد جلو، معقول ثانی رو اونجوری که اونا درست کرده بودن، یعنی به عنوان یه صد دو مانع درست کرده بودن، اونو اصلا باش مواجه نیست صدرا. میگه من فهم دیگه ای دارم درباره معقول ثانی، فهم دیگه ای دارم درباره کنش های عقل، اساسا یک فهم دیگری دارم. شما یک اقتدار، یک امکان و یک کنش عقلی دارید به نام شهود عقلی. عقل میره در تماس با این واقع، همونجا شهود میکنه. اینو من بعدها باید خیلی براتون توضیح بدم. این رو شهود عقلی خیلی بحث کلیدیه، خیلی بحث کلیدیه. خب صدرا میگه این مسئله برای من حل شده است، اونی که برای شما مانع بود برای من مانع نیست. یعنی تواضع چیز داره صدرا، میگه من بهتون حق میدم. یعنی اگر اون مانع وجود داشته باشه، اصلا حرف شما درسته، حرف شما درسته، ولی به جهت ادله حرف من درسته و این مانع رو هم من برداشتم، مانع رو من برداشتم از قضا. اصلا اینجوری که شما میفرمایید، یعنی چیزی که شما همیشه مانع میدیدید من نمیبینمش، مانع نیست، اتفاقا عقل میره بیرون ادراک میکنه. ببینید اینو نکته ایه که قبلا هم عرض کردم خدمتتون، صدرا تو بیرون تفلسف میکنه. این الان معناشو دارید متوجه میشید، درد میکنید؟ صدرا بیرون تفلسف میکنه. اصلا شاید از ما هم بپرسن بگیم که آخه نمیشه که عقل که چشم میتونه بره بیرون، دست میتونه بره بیرون، درسته؟ بیاین آن دست، ولی عقل تو ذهن اصلا میدان جولانش ذهنه. خب ولی صدرا میگه نه. حالا طبیعتا شما بخوای توضیح بده براتون، خب خیلی چیزا میخواد توضیح بده، خب الان که وقتش نیست، فقط بشنوید این رو که صدرا میگه نه، من با این مانعی که میگید حق دارید، حق دارید، این مانع خیلی به چشم میاد، من با این مانع مواجه نیستم. خب اتفاق بعدی که میفته، ببخشید من یه خورده گوش نکنم حرفتون رو، بذارید تقریر چیز بکنم، چون تکرار نمیدونم، شاید هم تکرارم براتون مفید باشه، ولی خب هی مجبور شم تکرار بکنم، بعد هی وقت گرفته میشه. گام سومی که میشه تعریف کرد اینه که خب حالا که این کار رو ایشون کرده، میاد معنای اصیل رو هم ایشون ویرایش میکنه. خوب تماشا کنید ببینید چجوری ویرایش میکنه. در میان معقولات ثانیه فلسفی، آقایون قبلی، حکمای قبلی، معقول ثانیه فلسفی رو یه جوری تقریر میکردن که کلن میبایست در واقع عروضشون میبایست ذهنی نیبود دیگه، نهایت لطف این بود که اتصاف خارج، درسته؟ اینجوری بود دیگه. ایشون معقول ثانی رو رد کرد، همه معقولات ثانی دیگه از نجات پیدا کردن، از اینکه عروضشون تو ذهن باشه، اینا همه شدن چیزایی که عقل میره اون بیرون در میابه، وحدت اون بیرون میفهمه، نمیدونم کثرت اون بیرون میفهمه، علیت اون بیرون میفهمه. خب این چیز عجیبیه دیگه، درسته؟ ولی خب بشنوید دیگه، بشنوید اینو تا بعدها روش کار کنید. ولی یه قدم دیگه هم جلو برداشت صدرم، و اون هم این که وجود جزء کدوم مفاهیمه؟ معقولات ثانیه. با این کاری که ایشون کرد، وجود ما میریم بیرون درک میکنیم، ولی اگر در این حد صحبت بکنی، وجود به عنوان وصف داره دیده میشه، هنوز به عنوان وصف. یکی از کاره که صدرا میکنه اینه که به حکایت وجود نگاه میکنه، میبینه وجود حکایتش در حد وصف نیست، داره کل اون حقیقت خارجی رو داره روایت میکنه. دقت میکنی؟ بله؟ وجودو؟ نه نه نه
ساعتو ملحق میکنه
وجود؟ حالا اینجوری نفرمه، نه 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 با این تعابیر بکنم، اگه ذات به معنای حقیقت میگه، چون ذات دوتا معنی داره، به معنای ماهیت، به معنای ماهیت، به معنای حقیقت، اگه ذات رو به این معنی میگید عیب نداره، با واژه ها کار نداشته باشید، بذارید من دارم فارسی حرف میزنم. خب این همین جوری که داریم پیش میریم با من بیاد جلو. صدرا متوجه شد که وجود که ابتداعا فکر میکردیم یعنی بودن، نگه صفت بودن، صدرا متوجه شد وجود بیش از این داره گزارش میکنه، یعنی وجود آورده بیرون، ولی مثل بقیه وحدت و کثرت فلان بهمان همه اومدن بیرون، خب ولی نگاه میکنه اینه وجود با بقیه معقولات ثانیه فلسفی تفاوت داره. این دلالتش، روایتش خیلی بیشتر از یک حیثیت الواقعی است. واقعیت خارجی حیثیت وحدت دارد، واقعیت خارجی حیثیت علیت دارد، واقعیت خارجی هی اینجوری حیثیت بشه، این بیش از حیثیت، این داره کل متن رو داره روایت میکنه. در واقع چیزی که داره میگه اینه که وجود متن واقع رو پر کرده، وجود متن واقع رو پر کرده، نه اینکه الواقعیه صفت وجود داره. صفت رو کجا داره؟ همون بیرون داره. نه نه صدر اینجا وای نسته جلوتر اومد، گفت متن واقعیت رو وجود پر کرد. خب یعنی بیانگر اصل تحقق و مفسر حقیقت شیء وجود. این دریافت اتفاقی رو که معادل وجود چی؟ اونا دیگه هیچی گیرشون نمیاد. معادل وجود اگر میخوان در متن خارج باشن حیثیت میتونن باشن، حیثیت وجود، درسته؟ متن پر شده است، متن و وجود روایت کرد، یعنی متن با وجود پر شده. خب اینجا در واقع اون ویرایش خورد، اصیل میشه پر کردن متن خارج، اعتباری میشه نحوه وجود و حیثیت نفادیه، اونو ولش کنید فعلا، نحوه وجود، حیثیت وجود، نفادیهش رو ول کنید، اونو اشتباه نشد. خب گام چهار روم، گام چهار روم قضاوت درباره نحوه وجود ماهیته. حالا آورد بعد از این گام ها روی ماهیت. خب درباره ماهیت چی بگیم؟ ماهیت میشه حیثیت وجود. ماهیت رو نمیخواد ببریدش توی ذهن. صدر میگه برای چی؟ من بیرون دارم میفهممش، نمیخوام ببرمش تو ذهن. میگه یه تقاس چند صد ساله رو نمیخوای از ماهیت بگیری؟ نه، من این ماهیت رو بیرون دارم میفهممش، درسته؟ ماهیت باید بشه حیثیت وجود. خب وجود حیثیت متعددی داره، ماهیت چجور حیثیتی میشه؟ ماهیت حیثیت نفادیه وجوده. یعنی چی؟ یعنی نحوه وجوده، نحوه وجود به این صورت که تعین الوجوده، تعین وجود رو نشون میده. خب ببینید اینجا ماهیت شناسی هم از خوش یه چیز مهمی میشه. ماهیت، ماهیت دقیقا چیه؟ دقت میکنید؟ این هم یکی از کاراست توی فلسفه، که البته همه چی که نمیخوایم اینجا حل کنیم، این هم یکی از کارهاست که ماهیت چیه؟ ماهیت تعین وجوده، نحوه وجوده. ببینید نرمترین حرف اینه، نحوه وجوده. یه کوچولو برو جلوتر، تعین وجوده، تعین وجود داشت میرفت 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 وایساد متعین شد، آه شد این تعین وجوده، تعین وجوده. فلذا حد وجوده، حد وجود اینجوری در اومده، حد وجوده. در واقع وجود و تو حدش شما در میابید، چون شما همش این ماهیات رو در میابید، وجود و تو حدش در میابید. او توش که خود داخل محتواست، اون توش رو در نمیابید، معمولا عقل باید کار کنه تا در بیابید. شما معمولا با حد وجود مواجه میشید. خب حد وجود بعد دیگه حالا میشه حیثیت نفادیه وجود. حالا من میخوام بحث رو ادامه بدم اگه بذارید. بله بفهم.
الان ما گفتیم اصیل یعنی چیزی که متن رو پر کرده، بعد گفتیم وجودم اصیله، بعد الان یه سوال، وجود ذهن میتونه تصور کنه خود وجود رو؟
یعنی چی؟
الان اون چیزی که ما تو خارج داریم، بالاخره یه جمله هم دوباره گفتید ما حس ماهیت یاب داریم، یعنی ما حسامون وجودیاب نیست.
آره.
خب ما که حس...
من اینا رو مجبورم سریع برم، اینا رو تو مباحثتون باید چیز کنید. یعنی واقعا من اینجاها وایستم با این مدل اگه بخوام وایستم قشنگ باید وقت بذارم تا وظیفه‌مو اینجا انجام داده باشم. یعنی من اصلا وظیفه احساس نمی‌کنم الان این جمله رو مجبورم بگم، باید بگم این جمله رو. این که اینجا وقت واسه صرف بکنم نمیتونم، یعنی جدی خیلی معطل میشم. من خارج چیز نمیگم، خارج بدایه نمیگم، اما همین گزاره ها رو اگه بنا باشه من بهش رسیدگی بکنم واقعا متوقف میشیم. اینا به مباحثه خودتون موکول میشود و در میاد تو مباحثه میتونید در بیارید. بله بفهم، ببخشید من سوء استفاده کردم.
اجازه می‌خواستم بگم که اون چیزی که متن رو پر کرده بالاخره یعنی این چیزی که الان دستم داره میخوره و منم که فقط ماهیت میفهمم. حالا آدم اینجوری میفهمه که مثلا ماهیت رو بیاره تو ذهنش بعد وجود رو بفهمه، چون که ما غیر از ماهیت نمیفهمیم. یعنی الان من سوالم اینه که ما خود وجود رو نمیتونیم تصور کنیم، یک ساله. بعد اگه خود وجود رو نمیتونیم تصور کنیم، مفهوم وجود پس چیه؟
یعنی که تصور میکنیم دیگه، مفهوم وجود رو تصور میکنیم.
خود وجود رو میتونیم تصور کنیم آجا؟ خود وجود رو، یعنی همون چیزی که
تصور اصلا یعنی مفهوم دیگه.
منظورم اینه که بالاخره آخر
ببین شما یه چیزایی شنیدید، اینا مزاحم کار منه، یه بحثیه توی وجود ذهنی مطرح میشه، خب اونو من اصلا الان نباید بگم، کارم خراب میکنم، یعنی در آن واحد باید دو سه تا مسئله حل کنم. تازه چند تا چیزم من اجازه ندادم متوجه بشی، یعنی جدی ضد چیزه، ضد ارائه است، اونا رو متوجه بشید خیلی کارم سخت میشه. فلزا یه چیزی احتمالا به گوشت خورده، منم نمیخوام استقبال کنم. ببینید شما همینجوری که به طور عادی برخورد کنید، شما وجودش رو میفهمید یا نه؟ هست چیز مبهمیه، هست رو اولش هم گفتید بدیهیه که هست رو میفهمی یا نه؟ این خدا وکیلیه، ببین وجدانو ببین برای من از یکی شنید میگه به طرف گفتش که ای تو زنده ای؟ زنده هم دیگه. گو آخه یکی گفت تو مردی، گو با من گو خیلی موثق بود. حالا اینجوری هم میگه خیلی موثق، اونی که گو خیلی موثق بود. آقا بیا با هم فکر کنی، با هم فکر کنی، شما نمیفهمی این هست؟
یعنی هستی شو یا نه؟ آخه اینی که من میفهمم کیفه، آخه شما هم میگید آجا
کیفه؟ آره هست،
من میفهمم سیب. آخه این چیزی که سیبه واقعا ماهیته، یعنی قرمزیش گردیش.
نه اونو نپرسیدم، اون قسمتشو که پذیرفتید شما، نه این طرفشو دارم میگم. این هست معلوم نی؟ هست، نمیفهمی؟ من ناراحت نیستم.
عنوان یعنی آدم هم از را میده واقعا وجوده نمیشه تصور کرد، به عنوان این که هستش میفهم.
چرا نمی؟ آقا کل جلسه قبول دارید حرف ایشون رو؟ بابا قبول ندارن دیگه دموکراسی. خب بریم جلو، بریم ادامه بحث. یه جور تکراره ولی روی نقطه تاکید، و بعدم یکی دوتا نکته روشی استفاده بکنیم. بعد من فکر میکردم زودتر از این تموم میشه، بعد میخوام اتفاقاً وایسم بازخوردار رو بگیرم ببینم که چجوریه ارتباط گیری، چون یه نقطه ایه آبگیر خیلی از دارایی های چیزه حکمته، خیلی چیزا کنار هم سوار شده، اینجا اومده یه نظریه ویرانگر درست کرده. خب این واقعا هنری بوده که یه جوری تقریر میکردن این نظریه رو که مثلا با کمترین عملیات ها قضیه تموم میشده. حالا من یه خورده دارم خرابکاری میکنم، یعنی یه خورده دارم دستکاری میکنم، مجبورم لایه های از این نظریه رو بگم، احتمالاً داره گیر کنم، یعنی خیلی راحت مثلا این بدایه نگاه کنیم یه حرفات روش نی، خیلی راحت تموم کردم رفت بکارش، درسته؟ ولی یه خورده اگر بخواید لایه های واسه نشون بدی آدم گیر میکنه، امکان داره کار به سلامت ای نشه، چون اینجا تراکمی از دانا به صورت به اصطلاح مجموعی تراکمی از دانایی های تاریخی حضور داره اینجا، و با این نظریه‌ای که به اصطلاح جابجا میکنید شما تو ذهنتون، سرنوشت نوع نگاهتون عوض میشه، خود متوجه میشید که اوه چی شد، حالا قائل به اصالت وجود شدیم. جدا عرض میکنم عزیزان، جدا ها، اقتدارات عجیبی واسه فلسفه اسلامی درست شده، فقط مسئله اینه که استفاده نمی کنیم، مثل اینکه نهج البلاغه نمی خونیم نشون نمیده دارایی هاشو. خب چیزی بزنم بزید، یا مثلا قرآن خوندن، خب نمی خونیم نشون نمیده اقتداراتشو. خب قرآن مقصر نیست، نهج البلاغه مقصر نیست، این نظریه، این مکتب اقتداراتش بالاست، مصرف نمی کنی، فلسفه متهم شده، فلسفه ذهنیست، بیخاصیته، نمیدونم چیه اینا. بابا به قول حضرت آقا ما رنسانس فلسفی احتیاج نداریم، ما لازمیست اساس فلسفمونو جابجا کنیم. خوندید این فرمان شد حضرت آقا رو سال 82 تو جمع نخبگان میگه بابا این همه سر و صدایی که درست شده اصلا نیازی نیست، فلسفه رو فقط خواهش میکنید فلسفه رو بگیرید ببریدش تو جامعه. ایشون میگه فقط همین یک کار رو بکنید، اینقدر داستان درست نکنید درباره فلسفه، فلسفه رو ببریدش توی جامعه، با این یه مکتب اجتماعی درست کنید. میشود بابا، بدبختر از این حرفا چی درست کردن؟ مکاتب اجتماعی درست کردن، سبک زندگی درست کردن، فلان. چرا فلسفه ما نتونه؟ خب و واقعا اقتدارات بالاست عزیزم، جدا بالاست، ولی خیلی حیفه که مصرف نمیشه، خیلی حیفه. فلذا این نظریه ابتداعا قبول میکنید، بعد خورد 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 متوجه میشید او همینجوری داره درو میکنه، بعد احتمال داره که خود خود شاید به اواخر فلسفه برسیم اینو قبول کنید که فلسفه صدرا اساساً وجودی است، نه اینکه فلسفه صدرا مبتنی بر اصالت وجود است، اصلا نگاه صدرا وجودی است. این اون تفاوت بسیار کلیدیه. البته الان خیلی مبهمه، قطعاً هیچ اشکالی نداره، خود 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 اونی که باید حل بشه اینه، اصلا نگاه صدرا وجودیه و واقعا اقتدارات عجیبی درست میکنه. خب مسئله اصلی چیست؟ ما گفتیم دو تا دریافت داریم، یه سیب جلو اون بود، سیبو فهمیدیم، هستم فهمیدیم. خب این نکته هم سوال طبیعی و اصلی اینجا چیه؟ سیب جلو اون بود، سیب هست. حالا میخواییم تعمق کنیم، مثلا سوال اصلی و طبیعی اینجا چیه؟ هر کدوم چه مفادی دارند؟ مفهوم و حکایتشون هر کدوم چه مفادی دارند؟ میگی خب این سیب که مفادش معلومه، سیبه دیگه. نه نه، فلسفی دارم میپرسم. اینا فقط عبارتشو بشنوید، بعدها من میتونم توضیح بدم که به خود ماهیت هم میتونید لها نگاه وجودی کنید. یادتونه دیگه درباره فلسفه گفتیم فلسفه نگاه هستی شناختی بکنی میشه فلسفه. خب سیب رو نگاه هستی شناختی بکنی، قبلی ها میگفتن که داره واقعیت شیء رو داره میگه دیگه، واقعیت شیء، این ادبیات فلسفه، واقعیت شیء رو داره میگه. وجود چی؟ وجودم صفت بودن رو داره میگه. خب ما اینجا احتیاج داریم به توصیف، تحلیل عقلی و یک کار پدیدارشناختی. پدیدارشناسی چیه؟ مفهوم میگیری، بعد میری روی اون مفهوم کار میکنی. تحلیل بهش میگن، توصیفم بهش میگن، میری روی اون مفهومه کار میکنی. پدیداری داری، پدیدار همون تصوری که، تصویری که پیدا کردی. خب شروع میکنی به شناخت این پدیدار، پدیدار شناسی، درسته؟ توصیف، تحلیل عقلی و پدیدار شناسی. بله؟ ببینید گفتیم دو تا مفهوم گرفتی، الان توصیه‌مون چیه؟ این دو تا مفهومو توش دقت کن، ببین چی داره میگه. این دو تا مفهوم ماهیت و وجود، آره سیب هست، چیزشو بزنیم، مثالشو بزنیم که چون اینجوری ملموس‌تر میشه برای شما تا واژه ماهیت. سیب هست. خب این دو تا مفهوم رو شما گرفتید از خارج، اگر بنای بر تأمل فلسفی باشه، یکی از تأملات که میتونید انجام بدید که اتفاقاً اولویت هم داره اینه که سیب گزارش چیه؟ خب هست گزارش چیه؟ همراهی بکنید، یه سیب اینجا، سیب هست، زیادت وجوده علل ماهیه، درسته؟ این اون چیزی بود که دوتا مفهوم داریم. خب این گزارش چیه؟ این گزارش چیه؟ این اون چیزیه که در واقع فیلسوف هم علاقه‌منده و هم باید از آب در بیاره. این دوتا گزارش چیه؟ اتفاقی که باید بیفته عزیزان و نمیفته معمولا اینی که شما که دارید فلسفه کار میکنید شما رو تشویق بکنن این کارو بکنید، نه اینکه فقط بشنوید. یعنی خودتون یه سیب یا گلابی یا هر چیزی که دوست دارید رو بذارید و مثل این تمرینایی که توی یوگا و اینا میدن، میگن تمرکز تمرکز، خب اینو بگذارید، خب سیب، بعد دقت کنید هیچی کاسب نمیشیده، یعنی خیلی کار سختیه، فکر نه این کار ساده ایه، فکر میکنید بعد خسته میشید میرید یه آب خنک در هاتون خوشی برو میخورید، اصلا آره از شهرش خلاص میشه. آره نه خونه نباشه، نه راست میگه. تجربه معرفتی ببینید، خودتون تجربه بکنید، حالا این کار رو انجام بدید ندید، بلکه اگه انجام ندید مجبورید گزارش های بنده رو گوش کنید. این که واقعا سیب داره چی میگه از این واقعیت خارجی، ببینید این قسمت تلخ فلسفه ها، چون خود تفلسفه، اصلا تفلسف همینه. خب این چی داره میگه این سیب؟ شما ها معمولا روایت فلسفه رو میشنوید، اینجا رستم زد نمیدونم اسفندیار رو چیکار کرد، هی مثلا اینجور چیزا روایت میشه برای شما، بعد شما یه چیزایی دریافت میکنید، خودتون تو میدون کشتی وارد نمیشید. تجربه معرفتی که میگم منظور همینه، اینو باید یه وقتی بذارید براش. خب
یه زاویه دیگه بدید، ما الان سیب رو که ببینید یا حدشو میفهمید یا رنگشو میفهمید؟
خب ببینید ما الان
دقت کنید چی
بود. خب نه تقریبا میدونید به چی باید دقت کنید، منتها این هیچ دردی رو دوا نمیکنه. موقعی که میشینید فکر کنید میبینید که اصلا پشت چیزی، پشت این دیوارهای بلند زندان دیدید هیچی معلوم نیست. آدم احساس میکنه همینجا وایستادم که وایستادم، اصلا جلو نمیتونم برم. خب توانایی فلسفی حوالی صفر، درسته؟ اینجا آدم اون فیلسوف رو درک میکنه که عجیبه، مثلا اینجا که من وایستادم اون شیرجه میزنه. خب این اتفاق معمولا نمیفته، البته نمیخوام بگم تو بدایه باید بیفته ها، اصلا این توقع واقعا توقع اضافیه، ولی بدونید که بدایه خوندن یا بعضی ها که بدایه و نهایه و اسفار و اینا رو همه رو همینجوری میخونن، میتونه این خوندن ها اتفاق بیفته. اینجوری هم نیست آدم هیچی نفهمه، نه میفهمیم، ولی خود من تجربه فلسفی نکردم، یعنی خود من نیومدم این کار رو انجام بدم. نکته روشی یک، وقت داریم؟ آره. ببینید اینو به طور کلی بگیم، استدلال هدایتگر تفکر و مشاهده است. مثلا استدلال میکنیم بر وجود حیات در کره مریخ، یا مثلا استدلال میکنیم بر ذوحیات بودن همه موجودات، بعد میگن شما حیات رو در کره مریخ دیدی اصلا خودت؟ میگم نه ندیدم، ولی استدلال داره اینو نشون میده. این دوتا صادقت کردی دیگه، من استدلال میکنم که اینجا سه تا درخت هست، استدلال این که اینجا سه تا درخت هست، داری میبینی که سه تا درخته؟ نه. و چطور میگی سه تا درخته؟ من فقط استدلالم داره میگه که سه تا درخت هست. دقت میکنید یه فاصله بندازید بین این دوتا، شما از شواهدی، از قرائنی، از ادلهی استفاده میکنید، خب برای خودتون حل میکنید که اینجا سه تا درخت هست، نگاه میکنید میبینید انصافا یه دونه درخت بیشتر نیست. خب یه تعارض، این تعارض چی چیه؟ تعارض دلیل و مشاهده. مشاهده من یه درخت، دلیل سه درخت. خب این حسنش چیه؟ اون استدلاله مشاهده شما رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه.
میگه باید سه تا درخت این بیرون ببینیم. اون بیرون سه تا درخت. اینا شاخه‌هاشون رفتن تو هم دیگه. آدم اون بالا رو داشته نگاه میکرده، میاد پایین نگاه میکنه میگه ببینم توی تنه نمیتونم یه چیزی ببینم، مثلا یه جوری معلوم بشه که این تنه یکی نیست، دوتاست یا سه‌تاست. دقت میکنید؟ همراهید؟ معلومه چی دارم میگم؟ استدلال شده. من میگم خب تمومه دیگه، الان دیگه سه تا درخت میبینم دیگه، نگاه میکنم میگم نمیبینم، اصلا چیز عجیبی نیست. میگید خب پس استدلال هم پوچ. پوچ چی چیه؟ خیلی محکم بود استدلال ها. استدلال اجازه نمیده برگردی، مشاهده همون حرفای قدیمیه. دقت میکنی؟ اینو بچه ها بدونید، اینو توجه داشته باشید، این خیلی مسئله مهمیه. استدلال انبوهی از تأملات و تحقیق ها رو میبینید هدایت میکنه، هی همه رو میفرسته، میگه که اینجا دیوار نیست دره، هی میرن میخورن به دیوار، میگه برید دره، هی میفرسته میگه همه تون برید کلتون رو بزنید اینجا، در این باید باز بشه آخر سر. دقت میکنید؟ استدلال خیلی چیز فاخری هم هست، درسته؟ این با اینکه حتی مشاهده چیز نمیکنه، یاری نمیکنه، استدلال داره هدایت میکنه، میگه نه اینجا، اینجا بازه، اینجا بازه، دلیل وجود داره براش، با اینکه هیچ کس مشاهده نمیکنه. خیلی استدلال رو باید براش اهمیت قائل شو. خب بله، خب حالا خیلی متنوعه، خیلی متنوعه. بله
بعد مشاهده رو توجیه کنیم، میگه که شما میگید که تو واقع دری نیست، استدلال میگه
در، نه حالا اینکه چه جوری، حالا تو مثال ما دیگه، حالا مثلا گفتیم در، ولی آره مثلا حالا چه جوری، فرض بفرمایید از روی مثلا مصرف انرژی متوجه میشه سه تا چیزه، سه تا درخته، یه دونه درخت نیست، یا از روی هر شاهدی، مثلا فرض کنید که هر لکلکی یه دونه درخت رو مثلا ملک تلق خودش میکنه، بعد اینه سه تا لکلک اینجا هست، مثلا لکلک ها طبعشون اینجوریه، اگه یکیشون یه دونه چیز رو روی درخت برن مثلا اصلا اجازه نمیدن دیگه، اونو هیته خودش میدونه، مثلا میگه خب، میگه خب یعنی پس سه تا درخت داریم، نه سه تا لک لک میبینم، ولی این به طور قطع من که مثلا زیست شناسم به طور قطع من رو به این رسونده که اینجا سه تا درخته، ولی نه سه تا درخت نمیبینم. حالا هر جوری، بالاخره استدلال راههای زیادی وجود داره برای اینکه شواهد و قرائن و اینها مثلا بیان شما رو به یه چیزی برسونن. خیلی مهمه ها، یعنی جدا آدم خیلی احساس میکنه ارزشمند استدلال، با اینکه اصلا چش یاری نمیکنه، سمبولیک میگم دیگه، چشم اصلا یاری نمیکنه، استدلال داره میگه نه راه بازه. خب استدلال میاریم بر اصیل بودن وجود. تو الان داری میفهمی وجود اصیله؟ نه، ولی استدلال داره میگه که وجود اصیله. این باعث میشه که شما توی توصیف و تحلیل عقلی موقعی که میخوای وجود رو بفهم، این یه تیکه رو باید دقت کنین انصافا. ببین وجود اصیله تو ادبیات صدرا چی شد؟ وجود تمام متن رو داره گزارش میکنه. وجود اصیله یعنی اینه که ریشه تو خارج داره، مفهومه؟ وجود ریشه تو خارج داره، این ریشه تو خارج داره، تمام متن رو داره گزارش میکنه. بعد شما میگید وجود هست، هست تمام متن کو هست که هیچی نیست که، هست که چیزی نیست، درسته؟ خدا وکیل همه ما هست برامون معنی غیر از صفت نداره، همه ما اینیم، هست اونقدر گزارشی نشد که، درسته؟ خیلی ها سالهای سال صدرا میخونن بازم هستشون معناش عوض نمیشه، یعنی زور نداره این مفهوم. صدرا میگه بابا مفهوم وجود گفت همه چی رو. اینو دقت کنید ها، این واقعا چیز ویژه‌ای بود عرض کردم ها، سالهای سال انس با دستگاه فلسفی صدرا هنوز هم مفهوم وجود زور نداره، هنوزم مفهوم وجود صفت الوجوده، یعنی هنوز مشاهده حاصل نشده. استدلال تمام. مفهوم وجود چه چیز را گزارش میکنن. این همون تجربه معرفتیه که برید پاتون هم اینجوری بذارید رو هم دیگه اینطوری کنید تولیه اون سیور هم بذارید ولی نخوریدش، آن نگاش کنید ببینید هست چی داره میگه. از میکنم حالا یه خورده زوده ولی خب اگه خواستی تمرین کنید بعد اشکالی نداره، اگه با سر شکسته برگشتید مسئله نداره، اوائلش همینطور. خب توصیف، تحلیل عقلی. خب این هدایت تحلیل مفاد شهود عقلیه. عقل شهود کرده، خب ما مفاد شهود رو نمیتونیم ببینیم. این هم چیز عجیبیه، عقل شهود کرده مفاد شهود رو نمیتونیم ببینیم. مثلا دقت کردید توی اتوبوس، مثلا توی اتوبوس داشتید میرفتید با یکی از دوستاتون، بعد همینجوری داشتید بیرون نگاه میکردید، از یه جای رد میشید، رفیقتون میگه که اصغر بودا، اصغر بود، بعد میگه ندیدی اصغر نه. این تصویر رو بر میگردونی تو ذهنت، هی تصویر نگاه میکنی اصغر کدومش اصغر بود، بعد نگاه میکنی ای آره اصغر بود، مثلا اورکوت مثلا چی داشته اینا، یعنی خود تو که دیده بودی که میگم خب دیده بودم و ندیده بودم. این ندیدن دوم غیر از اون دیدن اوله. نه بحث نشناختن نی، واقعا انگار یکی که میبایست میگرفت نگرفته، تصویر رو گرفتم، شهود عقلی شهود کرده تموم شده، ولی مفادش دست من نی. حالا اینو بگم خدمتتون، این بامزه است درباره کل، درباره خداوند متعال کلا ما حرفمون اینه که بابا خدا رو داری میفهمی، گرمی حالید نی. بابا زور نگو، من شک کتاب نوشتم در رد خداوند متعال. نه تو گرمی حالید نی، خدا رو داری. وا حسرتا الا ما فردت و فی جنب الله. اولین چیزی که انسان لو کش فلقتا، درسته؟ لو ماتو، بله، ازا ماتو انتبهو، اولین چیزی که به سرعت افسوس میافرینه اینه، ای داد پیش خدا بودیم. خب اینو حالا فلسفه اسلامی توضیح میده چقدر تمیز، آدم میگه همین یه دونه خستگی ما رو در برد، به عقل علم بسیط و اینا رو توضیح میده. بعد شما میگه که با او چقدر رفیق این حرف با آیات قرآن، ما آیات قرآن فقط همینجوری واسه قبول میکردیم، اما این توضیح میده، توضیح میده، یه جوری میشه آدم ملموس میشه آیات قرآن، مثلا یه جور دیگه با این آیه اونس میگیره. کثیری از آیات قرآن اینجوریه ها، یعنی اینا که میبینی هر چی میزنین تو سرشون ول نمیکنن فلسفه رو، باطن این میگه بابا جون من آخه هم فلسفه کار میکنم هم دارم قرآن میخونم، من دارم میبینم چیکار داره میکنه با من. درسته؟ هدایت تحلیل مفاد شهود عقلی. آه تا اینجاش همراهیم با هم دیگه؟ آره؟ حالا یه نکته هم توجه کنید، حدس، حتی ابداع احتمال هم تو توسعه دانشگاهی همچین نقشی رو داره. اونجا چیکار کردیم؟ من ندیدم ها، ولی استدلال کردم، بعد دیگه این وبال گردن من شد استدلال، هی میگه برو، بعد میگم بابا دستگاه شیکست اصلا، نه دستگاه رو درست کن، برو باز دو مرتبه آزمایش کن فلا اینا، اینو باید در بیاری. استدلال داره میگه که اینجا هست، دقت میکنی؟ این اون پدیده عجیبیه. حالا حدس هم همین کارو میکنه، حدس میزنه که اینجوریه. خب بله، حالا به قدرت خدا حدس فوق العاده قدرتمنده که اصلا نمیتونیم توضیح بدیمش. میتونیم توضیح بدیم ها، بسیار قدرتمندتر از استدلاله. بله، نه میخواستم بگم که حدس هم مثل استدلال عمل میکنه. شما ندیدی ها، نمیبینی، حدس میزنی. مثلا یه دفعه میبینی آدم یه دفعه حدس میزنه، نکنه سه نفرن. البته اینجوری که من الان گفتم شد ابداع احتمال. حدس دوتا معنا داره ها، راستی اینو بگم، حدسی که تو فلسفه گفته میشه اون خیلی پایش حدسیات جز یقینیاته. خب او پایه چیز داره ها، توضیح فلسفی داره که چرا حدسیات اینقدر قدرتمنده. خب طرف حدس قوه حدسش بهش داره میگه که زمین جاذبه دارد. خب هرچند شاعر میگه درخت دافعه دارد که سیب می افتد، وگرنه هیچ سقوطی نشان جاذبه نیست. خب این 20 سال داره تحقیق میکنه درباره این که جاذبه، یه حدس زده 20 سال گرفتار. اینجوریه، دانشمندان اینجوریان، حدس خیلی قدرتمنده. حالا اینو باید توضیح بدیم براتون، باید بشناسید بچه‌ها حدسو، چون کلن دانش مدیون حدس. اینو بدونید، هر کسی میگه صغرا کبرا ثم نتیجه و اینا، اصلا این سر در نمیاره، از وادی علم سر در نمیاره. علم و دانایی مدیون حدس. اینو بدونید بچه، بازی نکنید با مقوله حدس به معنای قوه حدس. اما حدس به معنای ابداع احتمال هم همینطوره، حتی ابداع احتمال. مثلا ژول ورن میگه که بریم زمین اینجوری کنیم اونجوری بکنه، همقدر که ذهنو باز میکنه همه میگن، دانشمندا میگن خدا خیرت بده، ما اصلا از اینجوری باز نکرده بودیم ذهنمون. همه همین ابداع احتمال، بشه رفت توی چیز بعد زنده برگرد، برگشت مثلا. این اصلا خیلی جالب. اینم عزیزان باورید، اگه بدونید این چقدر تأثیر داره در توسعه دانش، فیلمسازای مسلمان رو جمع میکنید میگید آقا اصلا پرت و پلاهای اسلامی بگویید، هی بگید ما بریم آمریکا رو چی میکنیم، کتلش میمزنیم تو جیبمون، نمیدونم این ور چیکار میکنیم، همینجوری بگید آقا تخیل بگید آقا فضای ذهن مؤمنین رو، انقلابیون رو باز کنید. ببینید خیلی ما بدوی هستیم تو مقوله دانش و معماری تمدن و فلان اینها، خیلی ساده و بی تجربه ایم، همین یه خطی فکر می‌کنی همش صغرا کبرا ثم نتیجه. اینم منطقایی که خوندیم به اون یاد داده. خب حدس به استحکام استدلال بلکه بالاتر، ابداع احتمال عامل ایجاد سمت و سوس. خب این نکته روشی اول. نکته روشی دوم هم موقف فهم فلسفی. ما کنش‌های عقلی مختلف داریم، شهود عقلی داریم، تحلیل در متن شهود، در متن مفهوم، تفلسف صدرا در موتن خارجه. الان این چیزا رو که من تونتون دارم رد میکنم، یه حدسای دیگه الان شما ازش دارید، یعنی تصوری ازش دارید با این توضیحات که دادم. ولی این نکته روشی حرف که عجله نداشتیم و توضیح میدادیم. مسئله اصلی چیزم، من اجازه میخوام دیگه ادامه ندم. قال الامام علی علیه السلام کم من عقل اسیر عند هوان امیر. در واقع این حدیث رو باید توی سرفصل آزاداندیشی گذاشت. حالا انشاءالله بعد آزاداندیشی رو از نظر حضرت آقا میگم، توی یه جلسه تعریف حضرت آقا از آزاداندیشی اینه که ذهنتون نباید گرفتار باشه. انواع چیزهایی که ذهن رو گرفتار میکنه یکیش هم همینه. خب صلوات و رحمت کنید. سلام. Thank you.